خب شما این منبع رو برای ما فرستادید که صفحه‌ای هست از یه شرکت به اسم پارسانمت در مورد اجاره دستگاه ونتیلاتور خانگی. به نظر میاد یه راهنمای کامله برای کسایی که نیاز به مراقبت‌های تنفسی پیشرفته تو خونه دارن. شاید خودتون یا یکی از نزدیکانتون با چنین شرایطی روبرو هستید و خب طبیعیه که آدم دنبال اطلاعات دقیق و سریع باشه. بیاید با هم این موضوع رو باز کنیم ببینیم چه نکات کلیدی و شاید پنهانی پشت این اطلاعات وجود داره.
دقیقاً هدف ما همینه که فراتر از یه آگهی تبلیغاتی بریم. ببینید این صفحه به ما میگه چی ارائه میده، اما ما میخواییم بفهمیم چرا و چطور این فرایند کار میکنه. یعنی ونتیلاتور خانگی واقعاً چیه؟ اجاره کردنش چه چالش هایی داره؟ و مهمتر از همه چه سوالای سختی را باید قبل از اینکه تلفن رو بردارید و سفارش بدید از خودتون و اون شرکت بپرسید؟ این فقط بحث یه دستگاه نیست، بحث مدیریت یه شرایط خیلی پیچیده پزشکی تو خونه است.
بسیار خوب، پس از اولین و پایه‌ای ترین سوال شروع کنیم. ونتیلاتور خانگی دقیقاً چیه؟ طبق همین منبع، دستگاه تنفس مصنوعی وسیله‌ای که کمک می‌کنه بیمار اکسیژن کافی بگیره و دیوکسید کربن رو دفع کنه. حتی از سایت هلث لاین هم نقل قول کرده که میگه یک ماشین مدیکالی که به ریه‌های شما کمک می‌کند تا کار کنند و می‌تواند نجات دهنده زندگی باشد.
این تعریف درسته، کاملاً درسته. اما اجازه بدید یکم عمیق‌تر بشیم تا یه تصور غلط رایج رو برطرف کنیم. خیلی‌ها ممکنه ونتیلاتور رو با دستگاه اکسیژن ساز اشتباه بگیرن. اکسیژن ساز فقط هوای اتاق رو میگیره و اکسیژن غلیظ شده به شما میده. یعنی کیفیت هوا رو بهتر میکنه. اما ونتیلاتور یه کار کاملا متفاوته. اون عمل فیزیکی نفس کشیدن رو برای بیمار انجام میده. با فشار مثبت هوا رو میفرسته تو ریه ها. یعنی اگه بخوام ساده بگم، اکسیژن ساز مثل یه مکمله، ولی ونتیلاتور خود ماهیچه های تنفسیه.
چه تشبیه خوبی، پس خیلی حایدی تره. منبع دو نوع اصلی رو هم معرفی کرده، تهاجمی یا انویزیف و غیر تهاجمی یا نان انویزیف. اینا چه فرقی با هم دارن؟
این تفکیک برای استفاده تو خونه فوق‌العاده مهمه. ببینید، نوع تهاجمی همونیه که ما معمولاً تو فیلم‌ها از بخش ICU می‌بینیم. یه لوله از دهان یا با جراحی مستقیم وارد نای بیمار میشه. این برای شرایط خیلی حاده. اما نوع غیر تهاجمی که بهش NIV هم میگن، با یه ماسک کار میکنه که محکم روی صورت قرار میگیره. این روش برای خونه خیلی مناسب تره دیگه، چون نیاز به جراحی و اون پیچیدگی‌ها رو نداره.
و کاربردهاش هم مشخصه. منبع گفته برای بیماری‌های ریوی مثل COPD، آسم شدید، بیماران کرونایی و سالمندان، در واقع هر کسی که نیاز به مراقبت سطح ICU تو خونه داشته باشه.
بله، و این دقیقا همون نقطه‌ایه که مفهوم ICU در منزل مطرح میشه. این تکنولوژی به بیمار این شانس رو میده که تو آرامش خونه باشه. اما این انتقال یه مسئولیت خیلی بزرگ رو از بیمارستان به دوش خانواده منتقل میکنه و اینجاست که چالش‌های واقعی شروع میشه.
و اولین و بزرگترین چالش معمولاً هزینه است. اینجاست که قضیه برای خانواده‌ها خیلی جدی میشه. منبع میگه خرید یه دستگاه ونتیلاتور میتونه ده‌ها و حتی صدها میلیون تومان هزینه داشته باشه. برای همینم هم هست که این شرکت انقدر روی مزیت اقتصادی اجاره تاکید داره.
بله، اعداد و ارقامی هم که داده این موضوع رو کاملا روشن میکنه. اجاره روزانه حدود 800 هزار تومان، هفتگی بین 2 تا 4 میلیون و ماهانه از 5 تا 12 میلیون. خب وقتی شما هزینه ماهانه مثلا 10 میلیون رو با هزینه خرید چند ده میلیونی مقایسه میکنید، منطق اجاره کاملا واضحه، مخصوصا برای نیازهای کوتاه مدت.
اما به نظر میاد مزیتش فقط مالی نیست. منبع خیلی روی انعطاف پذیری و پشتیبانی فنی مانور داده.
و اینجا به یه نکته کلیدی میرسیم که فراتر از پوله. شرکت‌ها اینو به عنوان پشتیبانی فنی شبانه روزی میفروشن، اما شما باید اینو به عنوان بیمه آرامش خاطر ببینید. ارزش واقعی این سرویس اینه که ساعت 3 صبح وقتی یه آلارم ناآشنا روی دستگاه روشن میشه و قلب شما وای میسته، شما یه نفر رو داری که بهش زنگ بزنید. تنها نیستی. این مهمترین نکته تو انتخاب شرکته. شما دستگاه اجاره نمی کنید. شما یه تیم واکنش اضطراری رو به خدمت می گیرید.
این نکته خیلی مهمیه. ولی چقدر میشه به این ادعای پشتیبانی 24 ساعته اعتماد کرد؟ یعنی واقعا یه نفر اون طرف خط جواب میده یا یه پیغامگیره که میگه در ساعت اداری تماس بگیرید؟
سوال عالیه. دقیقاً همینو باید قبل از قرارداد بپرسید. سوالایی مثل پروتکل شما برای تماس اضطراری نصف شب چیه؟ چقدر طول میکشه جواب بدید؟ اگه دستگاه خراب شد، چقدر طول میکشه دستگاه جایگزین بیارید؟ جوابهای شفاف به این سوالا تفاوت بین یه سرویس خوب و یه کابوس رو مشخص میکنه.
خب، پس تا اینجا فهمیدیم دستگاه چیه و چرا اجاره کردنش به شرط پشتیبانی قوی میتونه بهتر باشه. حالا بریم ببینیم فرایندش در عمل چطور کار میکنه. منبع ادعا کرده خیلی سریع و ساده است. میگه کمتر از 2 دقیقه درخواست میدید و تو تهران کمتر از 2 ساعت دستگاه رو تحویل میگیرید. این یکم زیادی خوشبینانه نیست؟
اینا بخشی از بازاریابیه دیگه، اما بیایید ببینیم کدوم بخشش میتونه برای خانواده‌ای که الان تو بحران پزشکیه استرسا باشه. مرحله اول و دوم یعنی درخواست و مدارک ساده است، اما یه مدرک اون وسط هست که حیاتیه، نسخه پزشک.
منبع هم تأکید کرده که نسخه پزشک ضروری هست.
بله، و این فقط یه فرمالیته نیست، اون نسخه مثل یه کد دستوری برای نجات جان بیماره. روی نسخه پارامترهایی مثل فشار هوا، حجم جاری، میزان رطوبت مشخص شده. اینا فقط عدد نیستن. مثلا فشار هوا اگه کم باشه، بیمار همچنان تقلا میکنه. اگه زیاد باشه، به ریش آسیب میزنه. پس نسخه پزشک نقشه راه دستگاهه و هرگز، هرگز نباید نادیده گرفته بشه.
و مرحله چهارم که به نظر منم مهمترین بخش فراینده نصب و آموزشه. کارشناس شرکت میاد دستگاه رو نصب و تست میکنه و رایگان به خانواده آموزش میده.
دقیقاً، اما این آموزش باید چیزی فراتر از یه معرفی 5 دقیقه‌ای باشه. این جلسه باید یه آموزش واقعی باشه، نه فقط تحویل دستگاه. سوال مهمی که شما باید از اون کارشناس بپرسید اینه: این آموزش فقط همین یه باره؟ اگه فردا سوال داشتیم چی؟ دفترچه راهنمای ساده شده یا ویدیوی آموزشی هم به ما میدید؟ کیفیت این آموزش تفاوت بین یه خانواده مضطرب و یه خانواده توانمنده.
خب تا اینجا همه چیز روی کاغذ خیلی منظم به نظر میرسه، اما بریم سراغ بخشی که معمولا واقعیت‌ها اونجا خودشون رو نشون میدن، بخش نظرات و سوالات کاربران. اینجاست که میتونیم دغدغه‌های واقعی مردم رو ببینیم.
بله، این سوالا فوق‌العاده ارزشمندن چون از دل نگرانی‌های واقعی میان.
اولین سوال از کاربری به نام الهام هست. پرسیده آیا حتما باید یک پرستار آموزش دیده کنار بیمار باشه؟ جواب شرکت اینه که بهتر است باشد، اما اگر نیست خانواده باید آموزش کامل ببینه.
دستگاهی میشید که زندگی عزیزتون بهش بسته است. این استرس خیلی زیادی داره. یادم یه خانواده وحشت زده زنگ زدن که دستگاه کار نمیکنه. وقتی کارشناس ما رسید دید که فقط دوشاخه از پریز کشیده شده. این یه مثال ساده است که نشون میده تو اون سطح از استرس مغز آدم چطور قفل میکنه. پس جواب سوال الهام اینه: بله، خانواده میتونه این کار رو بکنه، اما باید از نظر روانی هم برای این فشار آماده باشه.
سوال بعدی از فاطمه است. یه نگرانی خیلی رایج: اگه برق بره یا دستگاه خطا بده چی میشه؟ پاسخ شرکت اینه که دستگاه باید باتری پشتیبان داشته باشه و پشتیبانی 24 ساعته ارائه میشه. ولی اینجا یه سوال پیش میاد: این باتری چقدر دوام میاره؟ نیم ساعت، 4 ساعت؟ این تفاوت خیلی بزرگیه.
نکته خیلی دقیقیه. داشتن باتری پشتیبان یه عنوان کلیه. شما باید بپرسید ظرفیت باتری چقدره، چقدر طول میکشه شارژ بشه و اگه برق طولانی قطع شد شما راهکار جایگزین مثلا کپسول اکسیژن دارید. اینا سوالاییه که یه شرکت حرفه‌ای باید براش جواب مشخص داشته باشه. ضمناً یکی از مشخصاتی که تو این منبع برای دستگاه‌ها ذکر شده صدای کمتر از 30 دسیبله. این شاید جزئی به نظر بیاد ولی خیلی حیاتیه.
سر کنید، 30 دسیبل یعنی چقدر برای اینکه درک کنیم؟
حدوداً مثل صدای پچ پچ کردن آروم توی کتابخونه. این واقعاً مهمه، چون تصور کنید دستگاهی که قرار شبانه روز کنار تخت عزیزتون کار کنه صدای یه جاروبرقی ضعیف رو بده. این صدا نه تنها آسایش بیمار رو از بین میبره که استرس و فرسودگی روانی خانواده رو هم چند برابر میکنه. پس این ویژگی یه آپشن لوکس نیست، یه ضرورته.
و سوال آخر از مهدی هست که میپرسه چطور یه شرکت اجاره دهنده خوب انتخاب کنیم؟ شرکت هم جواب داده که به برند معتبر، مدل بروز، ساعت کار کرده کم و پشتیبانی فنی قوی توجه کنید.
این پاسخ خوبیه، اما من میخوام اینو به یه چکلیست عملی برای شما تبدیل کنم. اگه تو این موقعیت قرار گرفتید، قبل از انتخاب این 4 تا سوال رو بپرسید. 1. پروتکل پشتیبانی اضطراری شما دقیقاً چیه؟ 2. ساعت کارکرد دستگاهی که برای ما میفرستید چقدره؟ چون دستگاه‌های فرسوده مستعد خطا هستن. 3. آموزش و حضوری شما شامل چه مواردی میشه؟ و 4. ظرفیت باتری پشتیبانی دقیقاً چقدره؟ جواب این 4 تا سوال تفاوت بین یه سرویس خوب و یه تجربه پر استرس رو رقم میزنه.
عالی بود. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، اجاره ونتیلاتور تو خونه یه راهکار عملی و اقتصادیه، اما موفقیتش به 3 تا ستون اصلی بستگی داره. اول، یه نسخه دقیق از پزشک. دوم، یه خانواده آموزش دیده و آماده از نظر روانی. و سوم که شاید از همه مهمتر باشه، انتخاب یه شرکت خدماتی با پشتیبانی فنی واقعا قوی و پاسخگو. تجربیات مثبتی هم که تو منبع اومده، مثل نظر آقای رضایی یا خانم احمدی، همین 3 عامل رو تایید میکنن.
دقیقاً. وقتی این 3 ستون محکم باشن، این سیستم میتونه به خوبی کار کنه و به بیمار اجازه میده که با کیفیت ترین مراقبت رو تو بهترین جا، یعنی خونه خودش، دریافت کنه.
پس به نظر میرسه برای کسی که با این شرایط روبروست، با پرسیدن سوالای درست یه نقشه راه نسبتاً واضح وجود داره.
بله، یه نقشه راه فنی و لوجستیکی. اما من میخوام یه فکر نهایی رو برای شما باقی بذارم. ما تو تمام این مدت در مورد جنبه‌های فنی آوردن ICU به خونه صحبت کردیم. اما این موضوع یه سوال عمیق‌تر رو به جا میذاره. وقتی مرز بین خونه به عنوان محل آرامش و بیمارستان به عنوان محل درمان محو میشه، این چه تأثیری روی روابط اعضای خانواده، روی پویایی خونه و به خصوص سلامت روان خود شما به عنوان مراقب اصلی داره؟ آماده شدن برای این نقش جدید فراتر از یادگیری کار با دستگاه چه ابعاد دیگه ای داره؟ این تبدیل شدن ناگهانی از یه عضو خانواده به یه پرستار نیمه حرفه‌ای چه فشاری رو به زندگی شما وارد می‌کنه و چطور میتونید برای اون بخش از ماجرا هم آماده بشید؟